هر وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه 329-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال دیگه آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
اصلا نبودم که مردن پی نفسه رحمته یا به قول معروف نقمته؟ تحت نظر دیم که حالا افراد به اون معنی که حالا توضیح دادن قبلا که حالا گل رو بور میکنن و از دنیا میرن یا شکل دیگه خرده رو میشن، تحت نظر از اون به صورت فی نفس کلی رحمت خود مردن مرگ یا نقمت بکن؟ من زاره از تهران.
بسیار ممنون از شما برادر عزیز آقای زاره. سوالشون رو شنیدیم، درباره اصل مرگ سوال پرسیدن، در خدمتتون هستیم.
مرگ رحمته از چند جهت. یه جهت این که مرگ یعنی تولد، این که بچه‌ای که در رحم مادر هست به دنیا بیاد رحمت، لطفه، یا معلوم که لطفه، زندگی بالاتری پیدا کرده، زندگی معنادارتری پیدا کرده، این که انسان رشد کنه، خب معلوم که رحمته. و مرگ معنای رشده، مرگ به معنای قفس شکستنه، مرگ به معنای تولد نو هست، طلوع در نشئه دیگری است، گرچه همزمان غروبی هم اتفاق افتاده ولی این طلوع خیلی مهمتر از اون غروبه. این از یک جهت که پس بله مرگ لطف است و رحمت است. از جهت دوم که وقتی انسان میمیره از دو حال خارج نیست، یا مؤمن یا کافر. اگه کافر باشه مرگ باعث میشه گناهش کمتر بشه، اگه بیشتر عمر میکرد گناهانش چی میشد؟
بیشتر
میشد. که خب از این جهت مرگ برای کافرم چی میشه؟ رحمت میشه. اگه مؤمن باشه، خب برای این که داره ترقی میکنه، برای این که داره رشد میکنه، که در باب داریم که تحفه المؤمن، برای مؤمن تحفه
است، هدیه است،
یک هدیه است خود مرگ. و مرگ برای مؤمن خب بله لطف رحمته. چرا؟ چون با مرگ مؤمن میره و در واقع اون عالمی که برای خودش ساخته بهره برداری میکنه، در واقع میره نتیجه اعمال، بلکه خود اعمالش رو اونجا مشاهده میکنه. پس مرگ از این جهت هم برای مؤمن رحمت، هم برای کافر. برای مؤمن که دیگه به مقصد رسیده، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، و اون سلام و صلوات و اون عرض کنم تحویل گرفتن فرشتگان، از این جهت میشه لطف و رحمت. برای کافرم که عرض کردیم حداقل اینه که دیگه اون بار گناهش سبکتر میشه.
استاد، در برخی از روایات که حالا اهل بیت هم بر بالین برخی از محتضرات تشریف میبردن، این مسئله رو فرمودن که برای کافر ناراحتی هستش، اون لحظات پایانی، و حالا ما بگیم مثلا مرگ. چرا؟ چون میخوان از یه جایی که به زعم خودشون آباد کردن به خرابه میخوان وارد بشن، و برعکسی هم خب مشخصه برای مؤمن، از یک جایی که درد و رنج هستش میخواد به یه جایی که فراخ هستش و اونجا نعمت هستش. از این جنبه، یعنی مد نظر اهل بیت طبق این حالا سری از روایات، مطلب جور دیگه هستش.
نه، اون از اون مرگ نیست، اون حیث انتقاله، اون که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر.
بله،
دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافر، و آخرت بهشت مؤمن است و زندان کافر. اون از حیث عالمه، نه از حیث خود مرگ. موضوع بس ما حیث خود مرگ،
یعنی از حیث آثاری که
نه عالمش منتقل میشه.
بله،
اون عالمی که کافر منتقل میشه، ولی اونجا براش جهنم است و زندان است، و برای مؤمن لطف است.
بله،
اما خود مرگ باعث میشه اون زندانش کمتر باشه، اون جرمش کمتر باشه برای کافر.
بله،
برای اون روایات که داریم که شخص کافری اومد جلو امام مجتبی علیه السلام که حضرت سوار اومده بود بیرون، خب امام چهره زیبا، همه چیز خلاصه همه زیبایی‌ها جمع شده بود در امام، جلو مرکه امام رو گرفت، گفت که جد شما فرموده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، و اگر بهشت اینه که من دارم کاش شما داشتید.
بله،
امام مجتبی، و اگر جهنم اونه که شما داری کاش من داشتم، چون به کافر فقیر و همه بدبختی‌هاش جمع شده بود درش. امام مشتبه فرمود اگر جایگاه من رو در اون عالم ببینی حکم میکنی که همه اون چی که من اینجا دارم میشه برای من زندانه.
بله.
همه این نعمتایی که میبینی اینها به منزله زندانه. و اگر جایگاه خودت تو اون عالم ببینی و حکم میکنی که الان با همین بدبختیایی که داری اینجا بهشته.
بله.
بله. این از این حیث از حیث دو تا عالم.
بله. و سوال شنونده هم همون مطلبی که شما فرمودی در واقع فی نفسه مرگ را ایشون پرسیدن. بسیار ممنون هستیم از شما و از این شنونده گرامی. شماره 0911-86-02 سوالی را از طریق پیامک برای ما ارسال کردن که سلام، خدایی که از خلقت بشر سودی نمیبرد چرا بشر را خلق کرده است؟
چون خدا جواده، جواد که از جود خودش سودی نمیبره، که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. جواد تجلی جواد بودنش همین که جود میکنه. او چون جواده میبخشه، نه چون نیاز داره. یک بخشنده، یک انسان با سماحت و بخشندگی، چون بخشنده هست میبخشه، نه که چون نیاز داره. چون نیاز نداره میبخشه، به خاطر لطف در حق اون فقیر میبخشه، نه به خاطر اینکه سود به خودش برگرده، نه دیگه از خودش جدا میشه، پول از جیب خودش در میره میده به او.
بله.
چرا؟ چون جواده. این سوالشو مثل این میمونه که بیم معلم چرا درس میده؟ پاک درس نداره که معلم نیست که.
بله.
باران چرا میباره؟ ذات باران هم باریدن میده.
بله.
این نباره که باران نیست. بگیم جواد چرا جود میکنه؟ اگه جود نکنه که جواد نیست. واجب الوجود من جمیع الجهات و الحسیات فیاض علی اطلاق، تاکید میکنم.
بله.
فیاض علی اطلاق چرا فیض داره؟ میشه باران و همه عظمتش چرا میباره؟ خب نمیشه که نباره که دیگه.
اون فیاض بودنش هم واجب الوجوده. باز
همون واجب الوجود حیا، اگه فیاض نباشه واجب الوجود نیست. وقتی فیاض به طور مطلق هست، اون فیضان فیض و اون تجلی فیاضیتش میشه فیض وجود، میشه جود، میشه بخشیدن. چون جواد است، تجلی جواد بودن میشه خلق، میشه روزی دادن، میشه ایجاد و الاخر.
بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده و همه شنوندگان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی که همچنان از رادیو معارف با ما همراه هستند.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
آیا این حدیث درسته که میگن که حدیث از معصوم است که کسانی که تو این دنیا بلا دیدن اون دنیا جبران حق و ناسا میشه، این ثوابش؟ خواهش می‌کنم اینه سوال مطرح کنید. خیلی ممنونم. امین رخشان از شیراز.
بسیار ممنون از شما شنونده گرامی. استاد در خدمت شما هستیم.
این که بلاها در دنیا برای مؤمن سازنده هست و باعث ترفیع درجه میشه و گناهانش بخشیده میشه و چیزی از این قبیل، درسته. شاید 12 تا فلسفه داره بلاها برای مؤمن. اما این که حق و ناس برداشته میشه، نخیر، حق و ناسی برداشته نمیشه، چون حق اون طرف ضایع شده. حالا اینکه بدبختی کشیده، گرفتار بلا شده، چه فایده داره برای اون کسی که حقش ضایع شده؟
فایده نداره.
این گرفتار شده، خب گرفتار شده، صبرم کرده، خیلی خوب صبرم کرده، گناهانش هم بخشیده شده، خب باشه، اما حق از بین نمیره، حق باید ادا بشه. حالا چه حق الله، چه حق الناس. این که ما بگیم که مثلا کسی توبه کرد، یه بالاتر از این که نیست. گناه کرده، توبه کرده، توبه هم گناه رو پاک میکنه کامل، اما حق رو هم پاک میکنه، نخیر. این دزدی کرده، خب نافرمانی خدا رو کرده و حکم شرعی هم داشته، اگر مثلا ثابت میشد باید حد قطع هم دربارش مثلا اجرا میشد. حالا این توبه کرد، توبه کامل، که اگه قبل از اثبات جرم توبهش احراز شده باشه، حاکم شرع میتونه ببخشدش، حتی حکمم اجرا نشه. اما مال مردم که از بین برده چی؟ دستش قطع نشه، کیفر اخروی هم نداشته باشه، عیب نداره، خدا هم بخشیده شده دیگه، به خاطر دزدی رو به جهنم نمیبره. اما مال مردمو که از بین برده، مال مردم که تملک کرده اون رو حسابش برگردونه، اون با توبه از بین نمیره. کسی تارک و سلاس بوده، حالا توبه کرده، عیب نداره، خدا قبول میکنه دیگه، از این بعد تارک و سلاس نیست، دیگه از مرز کفر جدا شد و اومد تو دامن ایمان. اما نمازه که نخوندن پاک میشه؟ نه خیر، نمازه رو باید بخونه.
بله،
اون حق باید ادا بشه. نه، این درست نیست که بگیم که کسی که در دنیا گرفتار میشه حق و ناس حق برداشته میشه، حق سر جای خودش هست، گناهانش ممکن بخشیده بشه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنونده یه گرامی که اسمشون هم محفوظ هستش، از شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی با شماره 0914-6541 سوالی را برای ما فرستادن که بنده وسواس پاکی و کثیفی دارم و این وضعیت آشفتم کرده، چه کار کنم؟
چند تا کار انجام بدن. یه کار این که فکر کنم ببینن که این وسواس از کجا اومده، منشأ وسوسه چیه. خواهند دید که شیطانه. یعنی از خودشم بپرسید که چرا شما این حالت رو داری؟ کی به شما میگه دوباره دست آب بکش؟ میگه شیطان. کی به شما میگه که حدود باطله؟ میگه شیطان. گام اول اینکه اصلا به حرف شیطان گوش نکنه. میگه دست نجسه، بگی باشه، میخوام دستم نجس باشه.
اصلا نمیتونه، یعنی دلش راضی نمیشه، دستش میشوره، دوباره میگه باید میشوره.
بگه که اگر دست مرجع تقلید من که عین همین هست نجس بود، بذار دست منم نجس باشه. دست امام من که به من دستور داده که نجس نیست، اگر اون چی که امام گفته نجسه، بذار باشه، من میخوام نجس باشه دستم. یه دوست ما باید به خودش فشار بیاره و این مطلب رو به حرف شیطان گوش نکنه.
بله،
من تبدیل برای این که شیطان از انسان دور بشه، خب باید کارهای انجام بده، از جمله نظافت، نه بیمعنه کهشون گفت، از جمله ورزش کردن، روزه گرفتن، از جمله ذکر. بهترین ذکری هم که برای دفع شیطان میشه ازش استفاده کرد، یکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یکی هم ذکر لا اله الا الله، و یکی هم نماز حدیث نفسه. ذکر به طور کلی شیطان دفع میکنه و شیطان دیگه جرئت نمیکنه بخواد بیاد انسان رو وسوسه کنه که حال دستت پاک نشد دوباره. این هم یک مطلب که خیلی مؤثر هست. مطلب بعدی که عرض میکنم، تا یه مدتی اون افرادی که بهشون اعتماد داره، چون ما تجربه کردیم، از شهرستان رو تلفن کردن، دوچار به همین وسوسه بودن، گفتن اون چه شما بگید ما قبول داریم، اعتماد داریم به شما. وقتی من میگفتم تا دو ماه سه ماه بعد که مثلا باز دوباره تلفن میکردم، میگفتم ما دو سه ماه خوب بود، باز دوباره داره یواش یواش برمیگرده. کسی که اعتماد دارن بهش، حرفش رو قبول دارن، یه مدت حالا دورادور یا از نزدیک تحت نظارت اون باشن.
بله،
حرفش اونو قبول میکنن، دیگه حرف شیطان کمرنگ میشه، چون حرف اونو ترجیح میدن بر حرف شیطان. یه مدت تحت نظارت کسی باشن که قبولش دارن، یواش یواش این حالت از بین خواهد رفت.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. استاد، ممکن استش که برخی از اوقات، حالا چون ایشون فرمودن که وسواسشون تو پاکی و کثیفی هستش، به خاطر عدم اطلاع از احکام.
منظورش از کثیفی همون نجاسته.
نجاست، بله بله. حالا ممکنه به خاطر عدم اطلاع از احکام باشه، یعنی واقعا گاهی وقتا خوب رساله هم ممکنه بعضیا نخونده باشن، حالا طبق یه چیزایی که شنیدن دورا دور یا از کسانی طبقه همون همچنان، و این اساساً بیشتر باعث شده که این تشدید بشه.
کاملا تأثیر داره، کاملا از عوامل هست، این هست که آگاهیش بیشتر بشه و هرچی که با آیات و روایات بیشتر آشنا بشه، به همون میزان ببینی که نه انقدر سختی را که او گرفته در آیات و روایات نیست.
بله،
خود روایات با وضوح مطلب اومده، هرچی که آگاهیش بیشتر بشه اون اثرش کمتر میشه.
بله، بسیار ممنون از راهنمایی‌هایی که فرمودید جناب استاد، و متشکر از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید.
نهفتگی گردد دور آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا باشد.
سوال از حجای محمدی داریم. بارا شنیدیم هم از خود استاد هم از دیگران که شهدا وقتی که از دنیا مرد می شود از مرسن بدنشا در خاک نما پوسته و از بین نمیره. در صورت که ما در جنگ تحمیلی بارها دیدیم که شهدای بارا مقام خالص خالص رفتن و بعد از چندین سال که بدنشا را آوردن اینا همه خاک شدن و از سوناشا مونده اینها.
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. استاد مطلبی را که فرمودن در برخی از جلسات درباره علما هم شما بیان فرمودید، در خدمتتون هستیم.
بله، عرض کردیم که گاهی ممکنه به خاطر اون سعی وجودی و اون عظمت روحی که دارن و توجهی که اون روح به این بدن داره باعث بشه اون بدن سالم بمونه. در مورد این گونه شهدا دو تا نکته وجود داره. یه نکته این که خب اون سعی وجودی با اون عظمت روحی که در همه مساوی نیست. یعنی همه شهدا اینجوری نیستن که بخواد بدنشون سالم بمونه. شهدای خاصی و علمای خاصی، از مثلا فرسان هر هزار تا عالم ممکنه یکیشون این اتفاق براشون بیفته. این عمومیت نداره که بیم همه اینجوری هم. عده خاصی از علما و عده خاصی از شهدا چیه؟ بدنشون سالم. مطلب دوم این که گاهی اون که گفتیم علتش این بود، علتش توجه روح به این بدن بود. گاهی روح خیلی علاقه به این بدن نداره و توجهی نداره به این بدن. خود این نشان عظمتشه ها. یا اصلا گاهی بدنی وجود نداره، بدن پوست شد از بین رفت.
بله.
دیگه خواهد مثلا توجه کنه به خودم بدن توجه کنه، بدنی باقی نمونده که توجه کنه. پس این نکته دوباره نکته مهمیست. آیا همه شهدا یا همه علما توجه میکنن چون اون علت نپوسیدن چی بود؟
توجه
مایی که از طرف اون روح، چون حیات از روح دیگه.
بله.
هر جا روح باشه حیات هست، هر جا نباشه نیست. اون خورشید اگر به این بدن بتابه این بدن رو سالم نگه میداره. گاهی خورشید توجهی به این بدن نداره، گاهی ابر میاد جلوشو میگیره، گاهی نه خودش توجه نداره. بعضی از شهدا از دنیا و حتی بدن و چیزهای اینها از بالمره دیگه جدا شدن، چون توجه ندارن بدن هم سالم
نمیمونه. استاد این جمله درسته که ما اینجوری برگره میگیم که اگر بدنی سالم موند دلالت بر ارزش و یه فضیلت هستش برای این شخص، اما از اون طرف اگر بدنی سالم نموند و حالا پوسید به حالا هر دلیلی از جمله اون که شما فرمودید، دلالت بر عدم فضیلت و عدم ارزش نمی کنه.
این مطلب درست. مستند هم داریم، مثلا فرض کنیم انبیا با همه مقامشون با همه عظمتشون بدنشون پوسیده، بدنشون از بین رفت، استخونشون باقی مونده. مثلا در طوفان نوح مثلا فرض کنید که حضرت نوح مأمور شده که استخوان‌های آدم رو مثلا جمع کنه جایی، یا موارد دیگه از این قبیل داریم. پس از اون طرفش که اگر بدنی سالم بود حکایت از عظمت روح داره، از سعی وجودی نفس اون شخص داره، این کاملا درسته. اما اگه بدنی سالم نمون بگیم که حتما اون عظمت روحی نداره، سعی وجودی نداره، این درست نیست. دقیقا همون مسئله که میگن که هر گردی گردو نیست، ولی هر گردوی چیه؟ گرده. هر بدنی که نپوسیده حتما عظمت داره، اما هر بدنی که پوسیده لزوما اینجوری نیست که عظمت نداشته باشه. همون که عرض کردم که توجه ممکنه نداشته باشه.
بله، بسیار ممنون. استاد اگه اجازه بفرمایید حالا یکی دو دقیقه وقت هستش، من سوال پیامکی یکی از عزیزان را قرائت کنم. آقا یا خانم حسینی از کرمان سوالی رو فرستادن که گفتن لطفاً معنای لطف و لطیف را توضیح و تبیین بفرمایید.
لطف در لغت به معنای توجه، عنایت و ملایم بودن، که لطافت نقطه مقابلش میشه خشونت. و وقتی میگن این پارچه لطیفه این نرمه.
بله.
لطف یعنی نرمش، توجه، و نقطه مقابلش میشه خشونت و عدم نرمش. این در لغت بی معناست. در اصطلاح در علوم مختلف فرق میکنه. لطف، لطیف هم صفت مشبه همون لطفه.
بله.
یعنی کسی که لطف درش ثابته، کسی که لطف درش استمرار داره بهش میگن چی؟ لطیف. وزن فعیل قالمه معنی صفت مشبهه هست که به معنای استمرار و دوام یک صفت در اون شخصه.
بله. بله که در قرآن استفاده شده.
بله که خداوند لطیف، چون لطفش مستمر دارن. در علم کلام لطف اینجوری تعریف کردن: ما یقرب العبد به طاعه و یبعده عن المعصیه، آنچه که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه، اما از ابزار تکلیف نباشه و به حد الجا و اضطرار هم نرسه. میگن لطف، این تعریف لطف در علم کلام.
بله
که حالا این عناصر تعریف خودش نیاز به تفصیل داره، که
قاعده لطف بله
چه انسان رو به طاعت نزدیک میکنه، از گناه دور میکنه، از ابزار انجام تکلیف نباشه، این که به حد الجا و اضطرار نرسه، این بحث مفصل. این در علم کلامه. در علم اخلاق لطف یعنی رحمت و با نگاه مهربانانه نگاه کردن، و وقت اونجا لطفش ما میتونید با مهربانی و رحمت با هم معادل بگیری در علم اخلاق و در علوم تربیتی. در هر علمی یه معنای خاصی پیدا میکنه. اگه منظورشون از این سوال لطف در علم کلامه، مثلا فرض فرمایید که وجود تشریع نماز میشه لطف در اجرای اون حکم عقل که اطاعتمون واجبه. حالا چطور اطاعت کنیم نمیدونیم، میگه روزه بگیرید، روزه میشه لطف برای رسیدن به اون حکم عقل. و همینطور مثلا فرض فرمایید که ارسال پیامبران میشه لطف، وجود امام میشه لطف در علم کلام عرض کنم. چرا؟ چون با وجود امام انسان به طاعت نزدیک میشه و از گناه چی میشه؟
دور میشه.
خود وجود جهنم میشه لطف.
بله.
چون با وجود جهنم انسان از گناه دور میشه، به طاعت نزدیک میشه. قرآن میشه لطف. به معنای کلامیش عرض میکنم. حالا در معنای اجتماعی و در معنای عرض کنم که تربیتی و اخلاقی دیگه باز معانی دیگه پیدا میکنه. حالا ایشون مشخص نکردن که منظورشون از تعریف لطف در کدوم علمه. بله من در علم کلام که موضوع اسم عقاید هست، در علم کلام اون چه عرض کردن دقیق بود. در کتاب کشف المراد همین تعریف من عرض کردم دقیقا اومده.
بله بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر که این برنامه هم تشریف آوردید و به سوالات اعتقادی عزیزان شنونده پاسخ فرمودید. در این ایام و روزهای پر از خیر و برکت ماه مبارک رمضان برای ما و همه شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی دعا بفرمایید. و متشکریم از شما شنوندگان عزیز برنامه. راه‌های ارتباطی برنامه 025 پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین دو شماره 329-551 و 552 و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده استش. با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان شنونده برنامه پرسوان اعتقادی تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
از جمله چیزهایی که در ماه مبارک هست، قضیه ادعیه ماه مبارک است. انسان وقتی ادعیه ائمه علیهم السلام را می‌بیند، چه در ماه مبارک چه در غیر ماه مبارک، خب در ماه مبارک زیاد است ادعیه. اگر نبود که نشدیم از مایوس شدن از رحمت خدا، ما باید وقتی اونها را می‌بینیم به کلی مایوس بشیم. این امام سجاد است که مناجات هاش را شما میبینید و میبینید چطور از معاصی میترسد. مسئله مسئله بزرگتر از این مسائلی است که ما فکر میکنیم. مسئله غیر از این مسائلی است که در فکر ما یا در عقل عقلا یا در عرفان و عرفا بیاد. مسئله است که اولیا میدونن چیه قضیه. اونها فهمیدند تا اون اندازه‌ای که بشر باید بفهمد که قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه عظمتی ما هستیم و سر و کار ما با کیست. اونها به ما تعلیم میدن و اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد، دعا برای خودشون بود است. خودشون میترسیدن، از گناهان خودشون گریه میکردن تا سو، از پیغمبر گرفته تا امام السلام الله. اما از گناه میترسیدم. گناه اونا غیر نیست که من و شما داریم. اونها یه عظمتی را ادراک میکردن که توجه به کثرت از گناهان کبیره است پیش اونها. حضرت سجاد در یک شبش به اصلا اون چیزی که وارد شده تا صبح اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. مثلا مسئله بزرگیست. اینها در مقابل عظمت خدا وقتی که خودشون را حساب میکنن میبینن که هیچ نیستند، از هیچ ندارند. واقع مطلب همین است، جزو کسی نیست و چیزی نیست. وقتی که توجه بکنن به عالم کثرت ولو به امر خدا، این است که نسبت میدم به رسول خدا که فرمود لیوغان علا قلبی و اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مره. مقیر از این مسائل بوده است که پیش ما هست. اونها در ضیافت بودند، در مافوق ضیافت هم بودند، در ضیافت بودند و از این که حضور در مقابل حق تعالی دارند و معزالک دارند مردم را دعوت می کنند، از همین کدورت حاصل می شده. توجه به مظاهر الهی.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.